خوب و پرتلاشم در پخش رادیو سلامت حلول ماه ربیع الاول رو خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. الهی که پر از اتفاقات خوب و فرخنده باشه برای همه شما عزیزان، پر از خیر و برکت باشه. در خدمتتون هستیم در 26مین روز از شهریور ماه سال 1402. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در پخش رادیو سلامت بخش اصرگاهی امروز تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی شاهین عباس نژاد و من رویا کاظمی گوینده این بخش، پر انرژی و با افتخار در خدمت شماییم. اجازه بدید تا فهرست و زمان پخش برنامه بخش عصرگاهی رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم. 14:05 اولین برنامه تقدیمتون میشه. با هم حرف بزنیم. ساعت 15 مجله دامپزشکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. اخبار سلامت ساعت 16 به سمع شما میرسه. 16:05 مسابقه هرم طلایی رو تقدیم حضورتون میکنیم. 16:30 برنامه عشق کتاب تقدیم حضورتون میشه و ساعت 17 برنامه عصرگاهی عصری نو رو به اتفاق همراهی میکنیم. و 20 دقیقه با یک برنامه اذانگاهی به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب خواهیم رفت با افق تهران. 18:50 شور زندگی رو میشنویم. ساعت 19 رویدادهای سلامت رو تقدیمتون میکنیم. 19:05 زندگی زیباست رو همراهی میکنیم. ذهن مغز زندگی نام برنامه است که 19:25 تقدیمتون میشه. ساعت 20 با نخبگان رو میشنویم. 20:30 کافه خبر. 21:10 سیبک و قصای مادر بزرگ رو تقدیم میکنیم به کوچولوهای عزیز. و 21:30 نمایش رادیویی داریم که آخرین بخش برنامه بخش عصرگاهی خواهد بود. انشالله که یک برنامه ریزی مختصر و مفید داشته باشید و بتونید بخش عصرگاهی برنامه ها رو از رادیو سلامت بشنوید. شماره پیامک ما 30102 است و تلفن ما 2265-2876 هم آماده است تا صدای گرم و صمیمی شما رو به بخش عصرگاهی برنامه از رادیو سلامت منتقل کنه. اولین برنامه تقدیمتون میشه. با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا، خدای بزرگ و مهربان. دوستان سلام. در 26مین روز از شهریور ماه به برنامه با هم حرف بزنیم خوش اومدید. ما متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه ای که از گروه سلامت روانه رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. امروز در مورد موضوع خاص میخوایم با هم صحبت کنیم. دقت کنید، با هم میخوایم گپ و گفت هم در موردش زیاد داشته باشیم. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما. از شما یک سوال میپرسم، تا به حال شده که کسی رو ببینید که مثلا وقتی عصبانی میشه دیگه خون جلوی چشماش رو میگیره و ممکنه هر کاری بکنه؟ براتون پیش اومده که با یه نفر یا اصلا آدمایی روبرو بشید که به راحتی دل دیگران رو میشکنن و بعد میگن منظوری نداشتن؟ در حقیقت میخوام ازتون بپرسم که تا حالا شده رفتار پر از دورویی آدم ها اذیتتون کنه؟ یا اینکه چرا وقتی عصبانی میشن دیگه ملاحظه آدم های اطرافشون نمی کنن، فکر نمی کنن مبادا حرفی که میزنن دل طرفشون رو بشکنه؟ در حقیقت امروز میخوایم در مورد اخلاق در سلامت معنویمون صحبت کنیم. اخلاق در رفتارهامون ببینیم چه جایی داره، چقدر باعث میشه ما سلامت روان داشته باشیم، و البته به این موضوع هم میپردازیم که چرا بعضیا نمیتونن رفتارشون، احساسشون، گفتارشون رو کنترل کنن و به راحتی از اخلاق دور میشن. متشکرم که همراه ما هستید. احتمالاً شما هم کسی دیدید که میگه دست خودم نیست، من وقتی عصبانی میشم دیگه هیچی حالیم نیست، بعد داد و بیداد میکنه، حرفای بی ربط میزنه، بعدم پشیمون میشه ها. یا اینکه مثلا کسایی دیدید که سر هر چیز کوچیکی بد اخلاقی میکنن، بعد میگن من دست خودم نیست، اخلاقم اینجوریه. بعضی هم هستن که خب بی همچین مواقعی چشماشون رو میبندند و هر چیز به زبون میاد رو بیان میکنن، بعد در جواب ما میگن خب شما نباید منو انقدر عصبانی میکردید. امروز برامون پیامک بزنید 3102 به ما بگید که شما فکر میکنید جایگاه اخلاق در زندگیتون کجاست و فکر میکنید چقدر در سلامت معنوی ما تأثیر گذاره. با ارتباط با ما میدونیم که نظر شما در مورد موضوع چیه. حتی میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید، سعی میکنید به اونها بپردازیم با حضور جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس و مدرس دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بزرگوارید، استدام کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام دارم خدمت همیشه نواندگان عزیز و همتون خدمت جنوبادی.
درود بر شما
خان بهرامی و حلول ماه ربیع رو خدمت همه عزیزان و جنوبادی تبریک عرض میکنم.
زنده باشید متقابل، ما هم به شما تبریک میگیم، امیدواریم که
زنده باشید.
روزهای بسیار زیبایی در انتظار شما و همه مخاطبین ما باشه. آقای دکتر بذارید یکم کلی تر موضوع نگاه کنیم. اول سلامت معنوی رو برای ما تعریف میکنید، اصلا یعنی چی؟
بله، من یه بار این رو شاید توی یکی از برنامه‌ها اینجا مطرح کردیم، گفتیم که در واقع سازمان بهداشت جهانی خب در گذشته سه بود رو برای انسان مطرح میکرد: بود زیستی، روانی، اجتماعی. میگه انسان یه موجود سبودی، بایو سایکو سوشال.
بله.
و بعد خلاصه دیدن که بالاخره یه بود چهارمی هست که مقفول مونده و اون بود در واقع روحانی و معنوی و اسپیریچوال هست. لذا گفتن که بایو سایکو سوشال اسپیریچوال، چهار بود رو مطرح کردن. خب به هر حال سلامت در همه زمینه‌ها میتونه مطرح باشه، در زمینه معنویت هم میتونه مطرح باشه. از این که انسان گرایش داره به یک در واقع آرمان مقدس و بر حال یک امر معنوی متعالی، خب این در واقع نشون میده که این گرایش توی وجود انسان هست. حالا ما وقتی به نگاه مولوی نگاه میکنیم و دیدگاه او میبینیم که میگه همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. میگم طور که کودک به دنیا میاد و اشتیاق داره از شیر مادرش تغذیه کنه و این سر رو خودش نمیدونه،
بله،
این وجود انسان هم کششی به سوی در واقع خداوند داره. و حالا اینو در جای مختلف به گونه های مختلفی مطرح کرده، یا باز اون که معروف تره میگه بشنو از نیچون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیر مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو باز ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یا این که انسان میل به تعالی داره و لقاء الهی رو دوست داره مثلا ببین، و اینها نظام میگه که ای خوشان روز که پرواز کنم، تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. پس این در واقع نشون میده که انسانی میتونه واقعا از سلامت برخوردار باشه، که هم سلامت زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی رو ازش برخوردار باشه.
بله.
البته حالا معنویت گستره وسیع‌تری داره نسبت به دیانت. ما میخواییم بگیم که حالا در دیانت در واقع میشه گفت که این سلامت مطرح هستش و دیانت مثلا الهی، چون گاهی مثلا کیش ها رو هم دین میگن، ولی مراد ما مثلا ادیان ابراهیمی هستش. لذا اینجا وقتی بحث از سلامت مطرح میشه، یعنی فرد واقعا در مسائل دینی و اعتقادی خودش طریق سالم رو طی بکنه.
بله.
مثلا بعضی ها افراط دارن در مسائلی، بعضی ها مثلا دچار تفریط میشن. اینها لذا علیه السلام میفرمان الیمین و شمال و مزله و طریق الوسطاهی الجاده، یعنی مثلا اون افراط و گرایش به مثلا پس کنید سمت چپ و راست، اینها میگه که در واقع گمراهی و طریق الوسطا، راه میانه، راه در واقع درست هستش، جاده اصلی اینه. این که ما اهدنا الصراط المستقیم، یعنی در واقع ما رو به راه راست هدایت کن. این نشون دهنده اینه که فرد واقعا در طریق سلامت قدم گذاشته، به اعتقادات اونطوری که خدا و پیامبر ترسیم کرده پذیرفته. حالا به معنایی که حالا ما در واقع در دیانت خودمون مطرح میکنیم اینجور هستش. لذا من فکر میکنم که اگر فردی واقعا به لحاظ جسمی از سلامت برخورده باشه، به لحاظ روانی و اجتماعی و معنوی، این میشه گفت که چهار بود و جنبه سلامت رو ازش برخوردار است و انسان سالم میتونیم ازش یاد کنیم و نام ببریم. بله،
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس و استاد دانشگاه، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند. در مورد اخلاق در سلامت معنوی با هم حرف میزنیم. شما هم برای ما پیامک بفرستید 3102، به ما بگید جایگاه اخلاق برای شما کجاست. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه امروز. یکی از جنبه‌های سلامت معنوی اینه که ما ارتباط سالمی با سایر انسان‌ها و البته حتی سایر موجودات داشته باشیم. سوالی که از آقای دکتر محسن ایمانی بزرگوار می‌پرسم اینه که آقای دکتر، مؤلفه اخلاق چقدر این بخش مؤثر؟ اصلا اخلاق به چه معناست؟
بله، در واقع میدونید وقتی بحث اخلاق مطرح میشه، مثلا گاهی میگن علم اخلاق که معادلش رو اتیکس میذارن دیگران، شامل مجموعی از بایدها و نبایدها هستش. یعنی در اخلاق انسان آشنا میشه با در واقع فضائل و شیوه های کسب فضائل و همینطور با رضایل و شیوه های دفع رضایل، که ما مثلا چگونه فضائل اخلاقی رو به دست بیاریم. لذا وقتی شما به کتاب های اخلاقی نگاه میکنید، این چهار فضیلت رو مطرح میکنن تحت عنوان فضایل اربعه. مثلا میگن که عفت، شجاعت، حکمت و عدالت، این چهار فضیلت، فضیلت اساسی و عمده در اخلاقیات هستش که میگن در واقع چگونه ما به این فضایل میتونیم برسیم. میگن در انسان سه قوه وجود داره، یکی قوه شهویه و دوم قوه غضبیه و سوم قوه عقلیه. میگن ما به فضایل این قوه باید دسترسی پیدا کنیم. مثلا فرض بفرمایید که قوه شهویه یه افراط داره، یه تفریط داره، یه تعادل. انسان سالم در حد تعادل زندگی میکنه. مثلا در حال تفریط قوه شهویه بهش میگن خمود. حالا میدونید
قوه شهویه بند دوباره میبینیم.
بله، قوه شهویه مثلا فرض کنید آدم اشتها داره. حالا مثلا اینکه اشتهای ثروت داره، یکی اشتهای خوردن داره، یکی اشتهای پست و مقام داره. اینا مجموعاً در قوه شهویه قرار میگیره. حتی مثلا غریزه جنسی هم بخشی از این قوه تلقی میشه. خب پس اگر کسی به این سمت اصلا نره، مثلا حتی مثلا فرض بفهمید کار نکنه، نمیدونم غذا خوب نخوره، سوء تغذیه داشته، اینا حالت تفریط رو دارن.
بله.
یا مثلا تو روابط بین زوجین مثلا فرض کنید که خب حالت خمود و مثلا فرض بفهمید که ناتوانی و اینها داشته باشه، یا ایمپوتنسی. خب این حالت خموده، ولی حد افراطش رو یعنی شره، یعنی فرض زیاد بخوره، نمیدونم ای به دنبال کسی
بله.
بله ولی زیادی به قول شما داشته باشه، این حالت افراطه. این دوتا رذیلته و حد تعادل عفته. خب یعنی دیگه اون حالت میانه روی که مطرح میشه، ما مثلا میگیم انسان متعادل تو روانشناسی، این هر فرد در حد تعادل داره عمل میکنه، نه افراط نه تفریط. خب قوه دوم قوه غضبیه هستش.
بله.
حالا این هم باز حد افراط و تفریط و تعادل داره. حد تفریطش جبن و ترس بیش از حد هستش. خیلی آدم مثلا ترسو، مثلا فرض بفرمایید که هر کاری میگم میترسه قبول کنه، و این آدمی که حالت برخال خلاص افراط رو داره در ترس و این روش، میگن انسانی که در واقع داره جبن هستش.
بله.
حالا تفریطش تحور بیباکیه. مثلا شما میگید نوجوانی با موتور مثلا تک چرخ میزه، حالا دیگه بیفته زمین تیکه بزرگش گوششه مثلا به خود باشه. بین این حالا تحول وجود داره و اینم مذمت میکنن.
بله.
حد تعادل شجاعته که مثلا ممدوحه و مثلا افلاطون توی جمهوری هست به این موضوع در همه ابتدا میپردازه، اینها که از قول سقراط نقل میکنه معنی شجاعت چیه، که اون سوفسطایی میگه این که آدم به دشمن پشت نکنه و اینا. بعد سقراط میپرسه خب اگر کسی پشت کرد به دشمن و رفت از یه جای دیگه ضربه کاری بهش زد، این شجاعت نیست؟ میدونید یعنی اینجا. و نکته سوم در واقع قوه عقلیه هستش که حد افراط تفریط داره. حد تفریطش میگن سفه و بله. انسانی که سفیه، نادونه، اینا، حالا همین کلمه ابله و اینا مثلا بلاحت و اینا. و حد خلاصه افراطش میگن جربزه هستش. میدونی جربزه رو مردم اینجوری مثلا مطرح میکنن، به عنوان شجاعت تلقی میکنن، داره که معنیش این نیست. جربوزه مثلا میگن فلانی خیلی آدم با جربوزه هست، رفت مثلا با فلانی چور کرد، جر بس کردن و دادم زد، این میگن جربوزه. نه، جربوزه یعنی افراط در تفکر پیرامون موضوعی که نباید اونقدر در موضوع فکر کرد. یا مثلا تو کلمات فارسی اینا گربوزی مثلا اینجا. خب ببینید این به چه معناست. مثلا فرض بفرمایید به ما گفتن که در ذات خدا فکر نکنید. خب چون هر چی فکر کنه فکرش به جایی نمیرسه دیگه، لذا یکی بگه نه من میخوام من فکر کنم، حالا میشه چون بازم به جایی نمیرسه. لذا در ادبیات ما این رو میخوان بگن که شما تصور کنید یک دریایی رو که روش یه خارخسی وجود داره، میگه این خارخس رو آب میمونه دیگه، به انتهای دریا نمیرسه. میگه اگر این خارخس به انتهای دریا رسید، خلقت انسان هم میتونه به کنه ذات خدا برسه، و چون اون نمیرسه، اون خارخس به انتهای دریا نمیرسه، خلقت انسان هم به کنه ذات خدا نمیرسه. لذا این شعر رو میگن خلقت برد پی به کنه ذاتش، اگر رسد خس به قعر دریا. خب بعد در واقع خب میدونید حالا این دیدگاه رو افلاطون داشته، ارسطو و حکمای ما دارن، میگن کسی که این سه فضیلت رو پیدا کنه، عفت و شجاعت و حکمت، که حد تعادل قوه عقلی است، خود به خود به فضیلت چهارم دست پیدا میکنه که این عدالت هستش. پس اگر ما بخوایم بگیم که در واقع فضائل اخلاقی چی هستن، این چهار فضیلت رو میتونیم ازش چیکار کنیم، نمره که حالا عدالت به چه معنا هستش؟ علی علیه السلام فهم وضع و شفی موضعی قدر هر چیز دست جای خودش. لذا حکمای ما قائلن که نظام خلقت نظام احسنه، نظام یعنی جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیز به جای خیش نیکوست.
بسیار از شما متشکرم. بنابراین میرسیم به این که تعادل همه این ویژگی ها رو میتونه بروز و ظهور بده در
قرآن. میفهمم و بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی با عدالت این آسمان ها و زمین برافراشته شدن، چون چیز در سر جای خودش قرار گرفته. لازم میگم نظام خلقت نظام احسنه، از این نیکوتر دیگه امکان مثلا چکیریش نبوده. اما که فرمودید ارتباط با دیگران چگونه باشه، ببینید ما مثلا بهگزینی باید داشته باشیم. ببینیم که الان تو این ارتباطی که با دیگران میتونیم داشته باشیم شکل خوب اون ارتباط چی میتونه، چون در خاطره ها میمونه. میدونید مثلا ما خدافظی میکنیم میریم و اون چیزی که از یاد ما در ذهن طرف مقابل مونه اون شیوه برخورد ما و اخلاقیات ما هستش. لذا اگر برخورد ما با دیگران خوب باشه، تصویر مثبت و خوبی از خودمون در ذهن دیگران بر جا میذاریم، و اگر بد باشه بالعکس. حالا شما بفهمید که واقعا کدوم مطلوبه. این ما برخوردی که با دیگران داریم تصاویر خوب از ذهن ما از ما در ذهن اونا باشه یا بالعکس. خب قطعا همه میگن که وجود یک تصویر خوب، و اگر ما با دیگران خوب برخورد کنیم دیگران هم با ما خوب برخورد میکنن. لذا استاد میفرمایند دیگران نیکو مورد خطاب تا نیکو جواب بشنوید. ببین این خیلی مهمه که مثلا آدم ها احترام دارن، سالمندان همینطور، کودکان همینطور. لذا سعی کنیم وقتی با دیگران برخورد میکنیم حس کنیم این بهترین برخورد ممکنی بود که ما میتونستیم با اینها داشته باشیم، و تلاش ما واقعا این باشه. و میدونید برخورد بد با دیگران باعث میکنه خود ما هم آزرده بشیم. لذا نشستیم مثلا ظاهرمون آرومه ولی در درونمون ناامنی وجود داره. خب مثلا میگه که خلاصه در درون من خسته ده ندانم کیست که من خاموشم و در فغان و در قوقاست. لذا وقتی مثلا با کسی برخورد بدی کردیم وجدان ما ما رو به محاکمه میکشه. علی رسول الله وجدان یگانه محکمه است که احتیاج به قاضی ندارد. چرا این حرف رو زدی؟ چرا این کار رو کردی؟ چرا ممکنه برای طرف هزار یه توجیه هم بکنی؟
درسته.
ولی در درون خودم میدونیم که این کار خوبی نبوده. لذا میگن که آدم هایی که روز خوب بیدارن شب خوب میخوابن، و کسانی که شب خوب میخوابن روز خوب بیدارن. میگن خواب خوب شب بیداری خوب روز رو در پی داره، و بیداری خوب روز خواب خوب شب رو. پس اگر ما با دیگران خوب برخورد کردیم، حالا موجودات هم همینطورا میدونید مثلا فرض بفهمیم فرهنگ ما خیلی فرهنگ واقعا عمیقی هستش. مثلا فردوسی چی میگه؟ من یازار موری که دانه کش است، که جان دارد جان شیرین خوش است. یا مثلا شبلی رفته از یه جایی گندم خریده و آورده، میگه که شبلی زهانوت گندم فروش بده برد انبان گندم بدوش، نگه کرد و موری در آن قلده دید. یه مورچه دید توی این مثلا حالا چیزی که خریده قلده که خریده هست. به گفته هم مروفت نباشد که این مور ریش، پراکنده گردانم از جای خیش. ازا پیاده میده تو همون ده، باز اینو میده توی همون انبان قلده. ببینید یعنی میخوام بگم که ما موجودات رو هم نباید در واقع چیکار کنیم. مثلا بحث حیوان آزاری و نمیدونم حالا انسان ها کودک آزاری و... یعنی همه چیز واقعا آزار دادنش چی هستش؟ بده تو ما یه درخت هم نباید بیم واقعا شاخش رو بی جهت بشکنیم واقعا. میدونید
بینه.
یعنی پس ببینید ارتباط انسان با خود، با خدا، با دیگران و با جهان طبیعت و محیط زیست. خب یعنی ما واقعا باید این ارتباطات رو همه رو خوب انجام بدیم، در احساس کنیم که خلاصه در حد توانمون تلاشون رو کرده باشیم. مثلا محیط رو پاکیزه نگه. من همین رو الان میخوام خدمتتون یادآوری کنم. بالاخره رادیو سلامت دیگه اینجا. ببینید مثلا یه چیزی که بعد از کودکی بچه‌ها یاد بدیم اینه که بابا شما بیسکویت که میخوری توی خیابون دارین، کاغذ رو زمین ننداز. در قدم شما سطح زباله هستش. خب آخه شهر به هر حال داره سطح زباله. خب این نظافت رو میگه ان نظافت رو من نظافت از ایمان فرد. خب ما مثلا شهر رو نگاه میکنیم، هر کی بیسکویت خورده مثلا گای انداخته، نمیدونم بستنی خورده چوبش. خب بابا این شهر در واقع حالا گفتن شهر ما خانه ما، بالاخره خونه بزرگتریه، مردم دارن تو زن. از همون کودکی این نظافت رو واقعا یاد بدیم که شهر رو تمیز نگه بداریم. چجوری سعی می‌کنیم خونه خودمون، محل کار خودمون تمیز نگه داریم؟ خب شهری که همه میرن به هر حال تو اون شهر قدم میزنن، و به نظافتش و این ما از کودکی یاد بچه‌ها داد.
خیلی متشکرم. من همیشه در این مورد آقای دکتر به این موضوع اینجوری نگاه میکنم که همه این بود از مسئولیت پذیری و آموزشش میاد. مادامی که من احساس نکنم مسئولیت جمع کردن زباله های من، چه در خونه چه در شهر چه هر جا در طبیعت، بر عهده دیگری است یا من در قبالش مسئولیتی ندارم، که میشه شاید حتی یکی از ابعاد اخلاق هم باشه در مقابل دیگران، کارم رو درست انجام میدم، منتظر نیستم دیگران این کار رو برام انجام بدم. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر محسن ایمانی همراه خوب ماست و من هم مثل شما با دقت گوش میکردم صحبتهایشون رو در مورد اخلاق. میخواییم درس روز رو به شما تقدیم کنیم. دکتر فانی با شما صحبت میکنند.
درس روز.
شاید بخوایم کار نکنیم، دزدی کنیم، صدمه بزنیم، ناامید بشیم، ولی اکثرمون به ندرت این کارو میکنیم. در واقع اغلب انرژیمون رو میدیم به پروژه های ارزشمند، به خودمون زحمت میدیم که خوب و کمک رسون باشیم. این موضوع پایه‌گذار روانکاوی رو حیرت زده میکرد. زیگموند فروید به توانایی استفاده مفید از نیروهای خودخواهانه و ویرانگر یه اسمی داد. به این روند گفت تعالی یا والایش. ایدش وقتی به ذهنش رسید که یه سفرنامه معروف و جذاب رو میخوند، سفر هارتز از شاعر آلمانی قرن 19 هاینریش هاینه. اونجا از ملاقات با یه جراح افسانه‌ای میگه به نام یوهان دیفنباخ که تو بچگی به شدت خودخواه و دگرآزار بوده، کیف میکرده که دم سگای ولگرد رو ببره، ولی تو بزرگسالی یه جراح فداکار و درخشان میشه، میشه پیشگام ابداع جراحی‌های ترمیمی و پلاستیک. فروید فکر کرد که این تکامل از کسی که با چاقو زخم میزنه به کسی که درمان میکنه صرفاً یه حسن تصادف نیست. گفت که این قضیه یه الگوی رفتاری شایع و گسترده است که یه میل مضر و ترسناک جاش رو به ضد خودش میده و جنبه مثبت درست به همون قدرت جنبه منفیه. فروید حس کرد که این میل جبران در مرکز بزرگترین دستاوردهای هنری، سیاسی و علمیه. نظریه تعالی خیلی امید بخشه، چون همیشه خیلی از چیزایی که ما میخواییم نشدنیه. میشه عصبانی شد یا پوچگرا شد. ولی فروید ظرفیت ما در جبران و ارضا با جایگزینا رو کشف کرد. مدام در کاراش روی این مسئله ظاهراً واضح تأکید میکرد که یادمون رفته که همه از کودکی شروع کردیم. اون زمان دنبال لذت و ارضای فوری بودیم. اگه میلای اولیه در شکل اصلیشون در دسترس نبوده، باید از خیرش میگذشتیم. پس فکر میکردیم اگه هرچی میخوایم در جا انجام نشه فاجعه است و میمیریم، که اون جیغ و دادای شیرخارگی در موقع کچ خلقی رو توضیح میده. فکر میکردیم ما مرکز دنیاییم و نمیشه در مورد دیگران بخشش کرد، ولی اکثرمون بزرگسالای سالمی شدیم با جایگزینی اهداف اولیه خودخواهانمون با آلترناتیوهای اخلاقی تر و مفیدتر. فروید با متانت اضافه میکنه که کار ما با تعالی تمامی نداره. باز با خواسته همون به استیصال میرسیم. از دید فروید ناامیدی اولیه اجتناب ناپذیره. امیال ما به طور نظاممند با واقعیت به تضاد میرسن. اینجا تعالی انتخاب حسابی کمک کننده است. با هدایتش حسادت تبدیل به تلاش میشه، غرور زخم خورده میشه قدرشناسی. به قول فروید روانکاوی جاییه که میشه کشف کرد ما چطور میتونیم از ناامیدیمون سازنده تر بهره ببریم، چطوری بدون تلخی و قهر کردن بزرگ بشیم و برعکس از بزرگترین غم و حسرت هامون انرژی بگیریم. زندگی خوب اونی نیست که هرچی میخواییم در جا عملی بشه، اونیه که برای هر چیزی یه انتخاب دوم اقناع کننده پیدا کنیم. این آزادی درونی که با حداکثر خلاقیت روند ناامیدی رو تغییر جهت بدیم. زندگی که به قول فروید درش تعالی بخشیدن رو خوب یاد بگیریم.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم.